بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بله، یکی از بزرگ باران چند تو اشکال کنه. اول اون مثالی که دیروز عرض کردم که درباره روایاتی که انگور به کسی میفروشد که او میخره و شراب میکنه، عرض کردم که این روایات جعلیه و بعضی ها درست کردن برای اینکه توهین به مقام ائمه علیهم السلام نعوذ بالله بشه. بله، ایشون فرموده این روایات مربوط به تعارض مستقر است و مورد بی عینه از باب تخصیص و تهدید است، لذا قیاس مع الفارقه. من نخواستم مثلا این رو قیاس کنم، گفتم همون جوری که این روایات مربوط به حیله ربا اینها جعلی است، اون روایات رو هم تشبیه کردم گفتم جعلی است. قدر مشترک هر دو هم از این جهت تشبیه کردم و گفتم که برای تنقیص شأن ائمه علیهم السلام جعل شده. اونا خواستن مقام ائمه رو بیارن پایین، اون احادیث رو جعل کردن که ائمه انگور میفروشن به کسی که شراب درست میکنه. اینم همینجور. این راجب اول. دومم فرموده عمل اصحاب. ببینید عمل اصحاب نه به خاطر اینه که میگن که این روایات درسته، روایاتی که میگوید ما انگور میفروشیم به کسی که میدانیم شراب درست میکند، اینا از باب این علماء قدیم بهش عمل کردند که میگویند که اگر کسی انگور به دیگری میفروشه میدونه در مشتری میخواد شراب درست کنه، عمل این فروشنده هیچ وقت علت تامه شراب درست کردن نیست. اگر علت تامه باشه حرامه، اما اگر که نه مقتضی باشه اینجا حرام نیست. شاهدشون اینه که اگر تو این شهر فقط زید انگور داره، هیچ کس دیگه نداره، یک کسی هم اومده انگور بخره بره شراب درست کنه، اینجا زید میگه من یکی انگور دارم، اگر من انگور نفروشم این دیگه نمیتونه شراب درست کنه چون انگوری دیگه جای دیگه نیست، اینجا حرامه بفروشه. اما اگر که این انگور داره، صد تا مغازه دیگه هم انگور دارند، مشتریم ای آقا بهش انگور نفروشه میره از کسی دیگه میخره، ترک بیع این علت تامه جلوگیری از حرام نیست، ولی لذا میگن بهش حلال. اونو که میگن حلال اینه، نه به خاطر روایت ها. یعنی میگه که اگر این نفروشد، نفروختن این مانع شراب درست کردن او نمیشود. نه و اما این که میفهمه از باب جهلشونه یا فکر من نسبه و بساسه. خب یکم بسه الوقو تابعتون للغسل یه اونم بسیدم حالا بعد میگم. هست این که تو همون روایت علی ابن جعفر میگفت که بیع درهم به درهمه، یعنی میخواد بیع ربا هست. خب حال این مشکلش این بود که این مثلا سندی ضعیفه یا معارض داره یا فلان، ولی تو خود این روایت همشه رو فرض اینه که رواست. آره دیگه، روایت علی ابن جعفر میگفت که بیع درهم به درهم میشود، میشه مشکل، یعنی بردستش تو بس ربا. روایت حسین ابن منذر مثلا میگفت که کسی که چیزی رو میفروشه اگر که کم بفروش اشکال داره، به زیاده بفروش اشکال نداره. یعنی اینم باز بحث رو فرض آورده رو ربا. خیلی خوب. خب بینیم حالا بس امروز تا یه چند جلسه یه چند تا مسئله که حالا این مسائل شاید بگیم مسئله جدیده یا یه مسائلی که من ندیدم احدی اصلا مطرح کرده باشه. بحث ما درباره یه نقد و نسیه بود و نقد و نسیه هم بحثش تمام شد، یعنی مسائلی که تو مکاسب بود تمام شد. حالا یه چند تا مسئله در باب نقد و نسیه که تو مکاسب نیست، کتابای دیگه هم نیست، یعنی حتی تو توضیح المسائل یا نمیدونم جواهر اینها هم نداره. حالا ابتداعا این مسئله رو مطرح میکنم تا بعد چند تا مسئله دیگر. اولین مسئله مسئله بیع استجرار. بیع استجرار از همون کلمه جره، جرم یعنی کشید، جذب کرد. حالا اول مثال های ساده شو میگم تا بعد. اون قدیما مثلا فرض کنید که توی حالا دهات ما اینجوری بود، خب جای دیگه هم همین بود دیگه، یک کسی میرفتم مغازه مثلا یک کیلو گوشت میخرید، نه این که بگی اصلا قیمتش چقدر پولش چقدر، هیچی اینا گفته نمیشون، یک کیلو گوشت بده. یه چوبی داشتند که بهش میگفتن چوب خط، اون قصابه یک کیلو گوشت میداد، یه خطی هم با این چاقوش میکشید روی این چوبه. دوباره هفته دیگه این آقا میامد میگفت که یک کیلو گوشت بده، دوباره یک کیلو گوشت میداد، یه خطی میکشید روی این چوب. همینجور صدها بار این تکرار میشد. بعد از یه ماه دیگه یا یک سال دیگه یا حالا چند سال دیگه این چوبه رو می آوردن چند تا خط روش است و بعد حساب میکرد پولشو میداد. درست، اینو بهش میگفتن بیع استجرار. توی این کتابای تاریخی هم اگر که خونده باشید معروف دیگه، تو نجف، تو نجف اشرف طلبه ها این کارو میکردن. مثلا یه طلبه میرفتم فرسون نون وای، هر روز نون میگرفت، سر ماه که میشد به جایی مثلا این شهریه دادن و این چیزها، مثلا اون مرجع تقلید که میخواست شهریه بدهد میرفت مثلا میگفت که حساب این آقا آدم این نون وای چقدره، پولشو میداد. حساب اون آقا پلوی قصابی چقدره، پولشو میداد. این رو میگیم بیع استجرار. پس بیع استجرار اینه که کسی اندک اندک چیزی را میگیره، اصلا اسمی از بیع و شراء نیست، قیمت هم مشخص نیست، بعد از مدتی میاد این رو حساب میکنه. ارتباطش با بحث نقد و نسیه هم که روشنه دیگه، بحث ما درباره نقد و نسیه بود، اینجا هم خب همون نسیه است دیگه. این ضوابطی که توی مکاسب بود اگر اینا ملاک باشه 100% باید بگیم این بی باطله دیگه اصلا، حالا به جهات متعدد. یه مسئله تو مکاسب این بود، پارسال مطرح کردیم، للعجل قسطون من السمن، خود عجل خود مهلت یه بخشی از قیمته. این که این حال اینا رو همه چون میگیرد و میره، اصلا معلومه کی میاد پولشو بدهد، یه ماه دیگه یا یک سال دیگه. اجل مجهوله، در حالی که توی نسیه باید اجل مشخص باشه. بنابراین اینجور به ای باید بگیم باطل. حتی قدیم مثلا اینجوری بود که کسی هر روز میرفت از دم یه مغازه مقدار نمک میگرفت، بعد یه موقع میومدن حساب میکردن. توی این شرح حال آقای آخوند ساب کفایه و سید کاظم یزدی صاحب عروه هم هست. خب آقای سید یزدی مخالف با مشروطه بود، آخوند خراسانی هم طرفدار مشروط، یه عده طلبا تو نجف مرید ایشون بودند، یه عده مرید اون بودند. یه موقع یکی از طلبه ها میاد به سید یزدی میگه که آقا من که مرید شمام، الانم یه مقدار وضع مالیم خوب نیست، کمک به من بکن. سید یزدی خیلی عذرخواهی میکنه، میگه که خب الان آقای آخوند خراسانی مطرحه، وجوهات و اینم همه دست ایشونه، من چیزی ندارم به شما بدم. این طلبه که مرید سید بوده میگه که خب شما به آخوند بگو که به من یک کمک بکنه. سید یزدی میفرماید عیبی نداره، بلند شو با هم بریم خونه ی آخوند خراسانی که من بگم به شما کمک بکنه. این طلبم خیلی تعجب میکنه که سید با آخوند که اینقدر با هم مخالفن، آیا واقعا سید حاضره بیاد خونه آخوند؟ شب بوده، بلند میشن با هم میان دو در خونه ی آخونده ساب کفایه. آخوند سید رو تو بغل میگیره و میبره داخل خونه و جای خودش سید رو میشونه، مینشونه آخوند خراسانی، و خودش هم این یک بچه طلبه دو زانو در برابر سید یزدی میشینه. سید میگه که آقا من اومدم اینجا خدمت شما به خاطر اینکه این طلبه از مریدای منه و مخالف شماست، این حالای پول میخواست من نداشتم، آوردم شما یه چیز بهش بدی. آخوند خراسانی خیلی عذرخواهی میکنه که آقا ببخشید الان پول همراهم نیست، نمیدونم هرچی هم بوده امروز خرج کردم. خیلی عذرخواهی میکنه، بعد میفرمه قول میدم که هر وقت که پول برم رسید به این طلبه کمک بکنم. بعدم بهش میفرماد که به این طلبه میفرماد حتما شما فردا به من سر بزن، پول اومد بهت میدم. این حالا مقصودم اینجاست، این یه مثلا شاید مثلا 10-20 فرانک پول پیش آخوند بوده، اینو میداد به این طلبه، ولی میفرماد فردا بیا تو بهت کمک بکنه. این طلبه پولی که میگیره فردا صبح، این طلبه میره دم نونوایی قرضهاشو بدهد. نونوایی میگه که دیشب آخر شب آخوند خراسانی خودش اومد حساب شما رو صاف کرد. دوباره این طلبه این پولی که داشته میره دم قصابی، پول قصابی ها رو بده. قصابی میگه که دیشب آخوند خراسانی خودش اومد حساب شما رو صاف کرد. یعنی اینجوری بود توی نجف. این طلبه میرفت از این نونبایی همینجور نون میگرفت تا بعد حالا هر وقت پول رسید حساب بکنه. خب این معاملات چیه؟ اینا رو بگوییم بیعه، نسیه است، اجاره، چیه اینجور معاملات؟ گفتیم اسم اینا رو که میگذاریم بیعه چیه؟ استجرار. لغت استجرار یعنی بیعه که دنبال جذب چیزیست با تأخیر، که شبیه همون نسیه میشه. در قدیم اینجور معاملات رو بهشون میگفتن که معاملات المدینه المنوره. اگه تو کتاب خوندی معامله مدینه، معامله مدینه یعنی این، چون تو شهر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اینجوری مردم معامله میکردند. خب این اولا معلوم نیست که چی چیه. مثلا من حال چند تا احتمال عرض میکنم. یک احتمال اینه که بگوید این اصلا بیع نیست، پس چی چیه این؟ مثلا بگیم که این از باب قرضه. این الان داره میگه که امروز یک کیلو گوشت قرض به من بده، فردا قرض، پس فردا قرض. اینها میشه دینهایی به گردن مشتری. این دینها جمع میشه، بعد سر ماه یا سر سال میره میگه که این که ذمه من به شما مشغوله، این ذمه رو از شما میخرم. حساب بکنید پولیش چقدر میشه بهتون بدم. این یک احتمال که بگیم اصل این معامله چیه؟ قرضه. و بعد این قرض را از او میخرد. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که کسی بگه اینها اصلا معامله نیست، بلکه بحث زمان متلفاته. اگر من یه چیزی رو از شما تلف کردم، ضامنم. اینجا هم در واقع زمان متلفاته. من مال شما رو میگیرم، این گوشت رو، بعدم میرم اینو میخورم، مال شما رو تلف کردم. هر کسی مال مردم رو تلف کرد ضامنه، بدهکاره. اصلا بحث معامله و خرید و فروش نیست، اتلاف مال غیره، بعدم باید مثل یا قیمتش رو بپردازه. اگر که این احتمال باشه، یعنی اینا رو بگیم باب زمان متلفاته، دیگه قیمت باید قیمت واقعی باشه، نه قیمت مسمى. یعنی اون موقعی که میخواد بیاد حال حساب بکنه دام و پولشو بده، باید ببینه قیمت واقعی این گوشت چقدره، نه اینکه تو معامله قیمت چقدر بود، یا اینکه امروز مثلا بگن که حالا قیمتش چقدر. نه، باید بگی که این مقدار گوشت گرفتی بردی، این مقدار گوشت تو بازار قیمتش چقدره، نه اینکه بگه من به چقدر میدم. بله، حالا اونو بعد خواهیم گفت. ایشون فرما قیمت روز، یعنی قیمت چه روزی، حالا اینو بعد خواهم. پس بینی این، اگر من گوشت الان میخوام بفروشم، کار ندارم به قیمت بازار چقدر، هر چی میخواد باشه، من اینقدر میفروشم. این درسته. یعنی اینجا ملاک ثمن چیه؟ مسمى. اینجا مسمى ملاک. اما اگر که مال شما رو تلف کردم، حالا که میخوام بری و ذمه بشم، باید قیمت چی بدم؟ قیمت واقعی، مثل و قیمت واقعی رو کسی باید بده. شبیه مثلا باب نکاح ها، اگر کسی مثلا میخواد با یه خانومی ازدواج بکنه، اگر مهر ذکر کرد، اونی که ضامنه همین مسمایی که ذکر کرده. اما اگر ازدواج کرد، اگر از عقد موقت سو مهر را ذکر نکرد، اون که میگن عقد باطل، عقد باطل. اما اگر که عقد دائمیه و مهر را ذکر نکرد، اینجا رجوع میشه به چی؟ به مثل. به مثل. به مثل یعنی چی؟ یعنی مهر واقعی. مهر واقعی، مهر واقعی رو میگیم مثل. پس احتمال داره بگیم از باب زمان متلفات. احتمالم داره بگوییم که خب این بیه. اگرم گفتیم بیعه، جواب فرمایش اون بزرگوار اینها. اگر گفتیم بیعه، خب بیعه چه روزی؟ این هر روز که گوشت میگیره، الان یک کیلو گوشت خرید، دوباره فردا 1 کیلو خرید. اینجوریه، اگر این باشه منیش اینه که قیمت یوم معامله، یوم شراء، احتمال داره که بگیم که نه، قیمت یوم العطاء، یعنی که امروز میگه 1 کیلو گوشت بده، فردا میگه 1 کیلو گوشت بده، پس فردا 1 کیلو گوشت، آخر ماه میاد میگه این چند کیلو گوشت برده، حالا این چند کیلو رو میفروشد. اینجا میشه قیمت روزه، حساب کردن و معامله کردن. پس یه مرتبه اینجوریه که قیمت همون روزی که مبیع را گرفته، یا اینکه بگوییم قیمت روزی که میخواد دفع کنه یا عطا کنه. البته خب این یه مشکل خیلی بزرگم داره دا. مشکل بزرگش اینه که در هر بیعی باید همون وقت بیع، وقت شراء باید ثمن مشخص باشه. اینجور معاملات معمولا هیچ کدامشون قیمت روز خرید مشخص نیست. اگه ثمن مشخص نباشدم که بیع باطله، و مخصوصا اگر نسیم باشه مدتش هم مشخص نیست، ولذا بازم باطله، چون این معلومه که پولشو میخواد بیاره. نه نه، یوم دفع، قیمت یوم دفع. البته حالا من تعمد داشتم که کلمه دفعم نگفتم و عمدن نگفتم، چون میخواستم حالا بعد شاید فرق بگذاریم بین این که روزی که میاد حساب میکنه و روزی که میاد میپردازه، شاید اینا با هم فرق بکنه دو. مثلا سر 1 ماه میاد میگه حالا حسابمون چقدر شد، حالا چقدر شد، وقت بعد که بپردازه. به این خاطر یوم دفع نمیگفتم، یوم العطا که گفتم مقصودم از یوم العطا یعنی روزیه که حساب میکنند. خب همین است که مشکل داره دیگه. حالا این مشکل تو سمن مشخصه، فلواقع من نمیدونم که این که باطله دیگه، من باید بدونم چقدره. خب اگر اونطوری میدونه که خب بس، پس میدونه. یوم واقعی که نداریم، یکی یوم الاخذ داریم که هر روز من نون از این مغازه میگرفتم، هر روز گوشت میگرفتم، یوم الاخذ. و یوم الاخذم یه روز نیست، امروز گرفته، فردا گرفته، پس فردا گرفته. یه روزم روزیه که میاد حساب میکنه، که با حالی که حساب میکنه قیمت چه روزیه باید حساب کنه، قیمت یوم الاخذ یا قیمت امروز. و یکی همی که و حالا یوم العطا، موقعی که میخواد این حسابشو بپردازه و حسابو صاف بکنه. همون بس همونه دیگه، همونو میخواییم بگیم، همونایی که اون چوبا داشتن. اون قدیم اینطوری بود که حساب، یعنی موقعی که میگرفت که اصلا پول مشخص نبود، اصلا مشخص نبود، یعنی این مشتری اگه بهش میگفتی قیمت 1 کیلو گوشت چقدره نمیدونست. که عرض کردم اینجا الان باید گفت که معامله باطله چون قیمت معلوم نیست. اگرم درست باشه که قیمت معلوم باشه، ولی چون معلوم نیست که پول میاره، بازم باید بی باطل باشه. بعد اینا اینجوری هر روز میخرید، حالا هر وقت که پولدار شد یه ماه دیگه یا یک سال دیگه که هیچیشم معلوم نبودن، یه ماه دیگه یا یک سال دیگه، اون موقع می اومدن حساب میکردند. و حالم که حساب میکنه، اگر که قیمت بازار فرق کرده، قبلا قیمت یه چیز بوده حالا یه چیز دیگه است، قیمت کیو باید حساب بکنه. خب ببینی اینو اولا نمیشه بهش گفت که عقد به صیغه، عقد به صیغه که این نیست، شرایط عقد به صیغه رو این ندارد، درسته؟ شرایط عقد به صیغه که اینجا نیست. معاتات هم بهش نمیشه بگیم، معاتات هم این بود که صیغه در کار نباشه اما دوتا جنس موجود باشه، یکی رو بده یکی رو بگیره، اینجا یه جنسه. پس این نه عقد به صیغه است، هیچ عقدی ها نه بیعه نه صلح نه اجاره است فلان، معاتات هم نیست چون طرفین موجود نیست. اون که میگفتن العقود تابعتون للقصود، اونم اینجا جاری نیست، چون این میگه آقا یک کیلو گوشت بده، خب اون برای چی یک کیلو گوشت بده؟ یعنی بفروشه به این، یا اینکه یک کیلو گوشت بدهد که بعدن حساب میکنیم؟ خب بعدن حساب میکنیم یعنی بعدن میگیم فروختم، یا بعدن میگم که چقدر بدهکار منی پولشو بده، یعنی قصد بیعم نیست. اگر کسی بگه خب طبق این ضوابطی که ما خوندیم باید بگیم اینجا معاملات باطله، اگر کسی اینم بگه جوابش اینه که خب متشرعه اینجور معاملات زیاد دارن، عرض کردم توی نجف برای همین مکاسب و همین قواعد میخوندن و اون معامله رو انجام میدادند. یعنی اگرم کسی بگه این معاملات باطله، ولی همونی هم که میگه معامله باطله خودش همینجور معامله رو داره انجام میده و درست میده، هیچی نداریم تو روایات، هیچ، یعنی حد نه تو روایات که نداریم، هیچی تو کتابای فقهی هم هیچ کس نیومده اینا رو بگه، اصلا مسئله شو فرض بکنه، با اینکه این مسئله همیشه بوده، ثانه اینکه نبوده، مسئله جدیدی نیست. اسم اینو گذاشتن معاملات مدینه در برابر معاملات مکه. حالا یه وقتی نه، اما چیزی نداریم که تو روایت ناظر به این باشه، یا نداریم که حتی یه موردی که سه حکم اینو پرسیده باشه، فقط یه فرقی بین مکه و مدینه است. اون حالا یه وقتی خواهم گفت که اصلا مدینه و مکه تو احکام یا تو تشریعات دین چقدر تفاوت هست. رسول خدا صلی الله علیه و آله توی مکه چجوری صحبت میکرد، توی مدینه چطور. همین بحث آیات مکی و مدنی ها، اینا یه تفاوت های ماهوی با هم دارند. به هر حال حالا اون بحثشو کند. پس تو اینجا فقط فرض مسئله روشن شد دیگه. اینم که تو فقه اهل سنت هست، تو فقه اهل سنت هم میگن که هر چیزی رو که آدم میخواد معامله کنه، خرید و فروش کنه، باید مبیع حین العقد موجود باشه، به خرید و فروش معدوم باطله. این تو فقه سنی هست. اگر کسی این حرفای سنی ها رو بزنه، خب این که این اصلا باطله، چون موقعی که میخواد عقد رو انجام بده که این گوشت خورده شده تموم شده، معدومه. از نظر فقه ما، فقه شیعه، مبیع لازم نیست موجود باشه، موجود خارجی، ممکنه مبیع کلی باشه، ممکنه مبیع مافی ذمه باشه، ممکن است مبیع نه اینکه مافی ذمه، خود ذمه باشه، نه ماف ذمه ها، خود ذمه. همین که من بدهکار شما و همین بدهکاری هر روز دغدغه خاطرمه، میخوام این ذمه خودم که به فکر شما و همیشه ناراحتم و هم و غم دارم اینو بخرم آزاد بشه. ذمه چیه؟ ذمم که یه امر خارجی نیست، صرف یه اعتباره. پس این مشکلی ایجاد نمیکنه که مبی وجود نداره، بلذا از این جهت عیبی نداره. اونی که عیب داره دا همین بحث نقد و نسیه ها، که این مهلت الان اینجا چه میکند؟ مهلت مجهول، اجل مجهول، این یه مشکله. مشکل دیگر اینه که سمن مجهوله. مشکل دیگر اینه که این معامله اصلا چی چیه، اسمش چیه، بیعه یا غیر بیعه. این حالا تا اینجا فرض مسئله. خب الحمدلله نه قولی توی این مسئله هست نه روایتی و دلیلی هست، باید فقط طبق قواعد و اصول عملیه اینو حل بکنیم انشاءالله جلسه بعدی. که خیلی زیاد دیگه، خیلی زیاد. خیلی زیاد. این حالا شروع اینجور مسائل اینقدر زیاد اینجوری هست. یک کسی میره در مغازه میگه آقا عجله دارم، این کمپوتر رو بده، نمیم این چیز رو بده، حالا بعد حساب میکنی. اینجوری پیش نمیاد؟ بله. حالا دیگه و حالا این درسته حساب دفتری داره، بله، این تو دفترش وقت چی می نویسه؟ اینه که حساب دفتری داره دا. نه دیگه بینید این الان تو دفترش می نویسه که شما 1000 تومن بدهکارید. دوباره فردم که چیزی این برید می نویسه 2000 تومن بدهکاری، اینجوری می نویسه. یا تو دفترش می نویسه یک کمپوت برد، یک نمیدونم ماکارونی برد، کدامو می نویسه؟ نه دیگه هر دوتاش محتمله، هر دوتاش محتمله. خواهم اگر که یه وقت قیمت رو داره می نویسه، یعنی می نویسه 1000 تومن 2000 تومن 3000 تومن بدهکاری شماره می نویسه، این معنیش اینه که یعنی تو ذهنش اینه که الان فروختم میگه شما بدهکاری ذمتون رو نوشتم. اما ممکنه از اونجوری بنویسه، می نویسه 1 کیلو گوشت برد، دوباره 1 کیلو گوشت برد، 1 کیلو گوشت برد. اون که الان داره میفروشه. نه بس ما اینه که این الان داره این رو میدهد، لفظ بی هم نگفت، میگه اینقدر بده. بعدا انشالله حتی اینم بس میکنم که عکسش هم ممکنه، عکسش هم یک کسی میاد در یه مغازه میگه که آقا 100 تومن بده، دوباره فردا میاد میگه 1000 تومن بده، نگفتم قرض بده یا چی، هی میگه بده، آخر بار میاد میگه که خب حسابمون چقدر شد، و میگه 10000 تومن، میگه خب حالا به جای 10000 تومن این یه گونی برنج بگیر، به جای 10000 تومن یه گونی برنج بهش میده. این چی چیه؟ این سلفه؟ این همون معامله است؟ یا این اصلا قرضه؟ این هی پول که میگرفت قرض میگرفت بعد قرضشو با این برنج ادا کرد، یا نه پول میگرفت سلف در برابر جنس و بدن بده. این خیلی روشن نیست، حالا بعد بس خواهیم کرد. صلی الله علی محمد.